بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عبارت الشرایع بیان شد و گفتیم قواعد هم مثل شرایع. قواعدم فرمود که نفقه واجب می شود با عقد به شرط عدم نشوز، یا با عقد با تمکین فیه اشکال. بعد فرمودن اگر چنانچه مقاربت نشد و مدتی گذشت، علیکم السلام، زن مستحق نفقه می شود بنابراین که نفقه با عقد واجب می شود به شرط عدم نشوز. اینجا اگر مقاربت نشده، مدتی هم گذشت و زن هم با مرد هست و ناشزی حرف هم نشده، نفقه برش واجبه. چرا واجبه؟ چون سبب وجوب نفقه عقد بود، خب عقد واقع شده. اون وقت اونی هم که این نفقه را از بین می برد، نشوز بود، نشوزی هم که در کار نیست، عقدی واقع شده، نشوز هم نیست، پس ولو مقاربت نشده باشد نفقه واجب. اما دون ثانی، اما اگر گفتیم که نفقه واجب می شود در واقع با دو چیز، یکی خود عقد و دوم تمکین زن، اگر این بود در این فرضی که عقد واقع شده و مدتی گذشت و مقاربت نشده، در اینجا نفقه واجب نیست. چرا واجب نیست؟ از لا تمکین ولا وسوق به حصوله لو طلبهون. نفقه واجب نیست چون اگرچه عقد واقع شده، ولی به تنهایی عقد که نفقه واجب نمی شد، نفقه با عقد با تمکین واجب می شد. خب عقدش واجب واقع شد، تمکینی که در کار نیست. از اون طرف اطمینانی هم به خصوص تمکین نیست. باز اگر تمکین فعلیت پیدا نکند ولی اطمینان باشد که مرد هر وقت مطالبه کرد، زن اعلام آمادگی می کند، باز می دیم تمکین صدق می کند، نفقه واجب. ولی در فرض بحث ما مدتی نیست عقد واقع شده، تمکین مقاربت هم که نشده، خب در اینجا میگیم که نفقه واجب نیست. چرا؟ چون تمکینی که در کار نیست، مقاربتی نشده و اطمینانی هم به حصول تمکین نیست، چون بعد از مدت ها که این ازدواج واقع شده و در این حال مقاربت نشده، آدم حدس میزنه که این زن متمکنه نیست. اگر مرد پیشنهاد مقاربت بکنه، زن قبول نخواهد کرد. پس نه تمکینی هست و نه اطمینانی به حصول تمکین هست، فقط یک عقد تنها واقع شده. لذا میگن نفقه واجب نیست. بعد اضافه میکند شرایع، همونی که قواعد شرایع هم اشاره کرد، میفرمایند که ولو کان غائبا، اگر چنانچه عقدی واقع شد و زوج مسافرت رفت، فإن کانت قد مکنت استحقت نفقه یا استحقت نفقه اگر چنون چه مرد غایب بود و زن تمکین کرد، اگر تمکین کرد مستحق نفقه آهاد شد، ازدواجی واقع شده، زنم تمکین کرده از شوهر، مقاربت واقع شده، بعد شوهر رفت مسافرت، خب در اینجا نفقش واجبه، چون عقدی واقع شده، تمکینم شده، پس بنابراین باید نفقه داده بشه. اما و انقاب قبل دخول و قبل تمکین، اما اگر چون چه عقد واقع شد قبل از مغاربت و یا قبل از آنی که زن اعلام کنه آمادگی خودش را و تمکین خودش را، شوهر رفت مسافرت، حالا که رفت مسافرت، در اینجا زن اگر مراجعه کرد به حاکم بگه من فلانی عقد کرده قبل از مغاربت و قبل از تمکین من رفته مسافرت، من چیکار بکنم؟ فحضرت اندر حاکم، وقتی که اندر حاکم حاضر شد، بعد اون دنبالش اون عبارت شرایع اندر حاکم اگر حاضر شد، اون وقت فرمودن که حاکم اعلام بکنه که این زن حاضره که تمکین بکنه، وقتی که اعلام به اون مرد رسید اون وقت نفقه واجب، ولی مادامی که اعلام به اون مرد نرسد نفقه واجب نخواهد. بعد به اینجا میرسن ولو نشزد و عادت الی طاعه، اگر چنانچه زن ناشزه شد و بعد از مدتی که ناشزه بود عادت الی طاعه، بعد از نشود صرف نظر کرد و بعد شد مطیع شوهر، بعد باز دنبالش همون حرف شرایع فرمان که نفقه واجب نیست تا وقتی که شوهر بداند که این زن برگشته، تا شوهر نداند که زن مطیع شده باز نفقه واجب نیست، چون با نشوز وجوب نفقه از بین رفت. حالا که از بین رفت، وقتی که زن برگشت و از اون نشوز بودنش پشیمان شد، تا وقتی که به شوهر اعلام نشده نفقه باز واجب نیست. بعد فرع سوم رو هم قواعد مثل شرایع عنوان می کند، ولو ارتدت سقطت نفقه فإن غاب و اسلم عادت نفقت و عند اسلامها، اگر چنانچه زن مرتد شد، با ارتداد زن نفقه ساقط شد، چون نفقه زن مسلمان واجبه و با ارتداد زن عقدم باطل میشه، فإن غاب، حالا اگر چنانچه زن مرتد شد و شوهرم غایب، در غیبت شوهر و اسلمت، بعد این زنی که مرتد شده بود دو مرتبه باز مسلمان شد، عادت نفقتها عند اسلامها، وقتی که دو مرتبه مسلمان شد باز اون نفقهی که از بین رفته بود بر میگردد و نفقه بر مرد میشه واجب. چرا نفقه واجب میشه؟ لوجود تمکین هنا، چون وقتی که مرتد شد نفقه از بین رفت، حالا که دو مرتبه مسلمان شد اون مانع که ارتداد از بین رفت، چون مانع از بین رفت تمکینم که صدق می کند پس نفقه واجبه. اما به خلاف اول، یعنی به خلاف اون نشوز، در نشوز اگر بعد برگشت و اطاعت کرد تا به شوهر اعلام نکند نفقه واجب نیست، اما در ارتداد اگر مرتد شد و بعد برگشت و مسلمان شد ولو قبل از اعلام شوهرم باشد نفقه واجب خواهد بود. این عبارت این آقایی عرض کنم که در این عبارت شرایع و قواعد سه تا فرع عنوان شده که در هر سه فرع اختلاف بین قولین ظاهر میشه، یعنی قول به این که عقل سبب وجوب نفقه هست و نشوز مانع است، این یک قول بود که سبب وجوب نفقه عقد نکاحه، ناب نشوز مانع نفقه هست. یک قولم این بود که نه، سبب تنهای عقد نیست، عقد به اضافه تمکین زن دوتاییشون میشن سبب بر وجوب نفقه. در این عبارت شرایع و قواعد سه تا فرق عنوان شده، در این سفر اختلاف بین این دو قول معلوم میشه که طبق بعض از این دو قول مثلا نفقه واجب یا در کجا واجب و بعضی واجب نیست، اختلاف در همین سفر معلوم میشه. عرض کنم که بین قول به این که عقل سبب است برای وجود نفقه زوجه و نشوز مانع است، و بین قول به این که تمکین زن ای زن مثل عقل دخیل است در وجوب نفقه، حالا یا به عنوان شرط و یا به عنوان سبب، این سفری که در این اون بیان شد در این عبارات، فرق بین این دو قول در این سفر ظاهر میشه که اگر ما قائل باشیم که عقد سبب است و نشوز مانع یک حکم داره، اگر گفتیم عقد و تمکین هر دو سبب هستن یک حکم آخر. اما بله ببینید، ما دو تا قول داریم و در این عبارت سه تا فرق داریم. دو تا قول ما این بود که آیا در باب نفقه زن سبب نفقه عقد است و نشوز مانع نفقه است، این یک قول بود. یک قول ما این بود که نه، سبب نفقه تنهای عقد نیست، عقد به اضافه تمکین میشه موجب نفقه، این دو تا قول ما بود. ثمره این اختلاف کجا پیدا میشه؟ در این عبارت پیچیده شرایع و قواعد سفر عنوان شده که در این سفر ثمره به این دو قول معلوم میشه. بین این دو قول با این سفر یک آن بیان کردن که هسته هم تقریبا میشه که پیچیده هست، این ثمره بین این دو قول معلوم میشه. اما فر اول که اگر چنچه زور قائم باشه آقا انشاءالله فردا که مای سینم خیلی درد میکنه، یک سرماخوردی عجیب ما رو گرفته. اللهم صل علی محمد.